اولین لحظات روز جمعه 16 آبان سال 1399 رو به وقت ایران پشت سر میذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو درباره ایران و جهان. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار رو از الهه رواشاد.
سلام شنوندگان گرامی. با ادامه شمارش آرا در تنها چند ایالت آمریکا، گزارش‌ها از شانه به شانه بودن رقابت میان دونالد ترامپ و جو بایدن در آنها حکایت دارد. ستاد انتخابات دونالد ترامپ خواستار بازشماری آرا دست کم در ایالت ویسکانسین شده و در ایالت‌های میشیگان، جورجیا و پنسیلوانیا دادخواست‌های متعددی برای توقف شمارش آرا داده است. هر دو نامزد ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی موضع خود در مورد شمارش آرا را منتشر کردند. دونالد ترامپ خواستار توقف شمارش آرا و آنچه تقلب خوانده شده و جو بایدن خواستار به حساب آمدن تک تک آرا شده است. در همین مجله در این باره بیش از این خواهید شنید. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد ایران آمادگی دارد تا مسئولیت کامل سرنگون کردن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی این کشور را بپذیرد. قائم مقام وزیر امور خارجه اوکراین پس از دیدار با منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی در کیف با تاکید بر پذیرش کامل این امر از سوی ایران گفت دولت ایران از خواست خود برای حل و فصل این موضوع به طور جامع و منصفانه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، یوگنی پنین در دیدار با سفیر ایران بار دیگر بر موضع اوکراین در مورد اهمیت تحقیقات شفاف و بیطرفانه در مورد شرایط سقوط هواپیمای PS752 تأکید کرد. 18 دی ماه سال گذشته با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران هواپیمای مسافربری اوکراین که از تهران عازم کیف بود سرنگون شد و 176 مسافر و خدمه آن جان باختند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 406 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. او همچنین از شناسایی بیش از 8700 بیمار جدید اطلاع داد. عزیزان در همین مجله باز هم در این باره مفصل خواهید شنید. سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیانیه‌ای به دلیل تخلفات در همه مراحل انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در مرداد ماه خواستار برگزاری مجدد این انتخابات شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نخستین موضع‌گیری یک ناظر بیطرف و مستقل بین المللی در مورد انتخابات مناقشه برانگیز مرداد ماه سال جاری محسوب می شود. انتخابات ریاست جمهوری اخیر در بلاروس منجر به ادامه حکومت 25 ساله الکساندر لوکاشنکو در بلاروس شده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا در این بیانیه موارد نقض حقوق بشر و اعمال شکنجه از سوی حکومت مینسک در پاسخ به اعتراض‌های ضد حکومتی را محکوم کرده است. نقض حقوق بشر در بلاروس در این بیانیه گسترده، نظاممند و مستند به شواهد و مدارک غیر قابل انکار توصیف شده است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 48 میلیون نفر فراتر رفته و تاکنون بیش از 1,200,000 تن نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. آمریکا با حدود 9.5 میلیون مورد بالاترین تعداد مبتلایان را دارد و شمار مبتلایان در هند نیز به بیش از 8 میلیون رسیده است. مدیر پایگاه میراث جهانی چوغازنبیل و هفت‌تپه میگوید حریم چوغازنبیل به طور مداوم برای جلوگیری از انجام فعالیت‌های ساخت و ساز احتمالی متولیان کارخانه قند تحت نظارت قرار دارد. عاطفه رشنوی روز پنجشنبه به ایرنا گفت میراث فرهنگی خواستار مداخله مسئولان استان خوزستان برای جابجایی محل کارخانه هستند. به گفته مدیر پایگاه چوغازنبیل از سال 97 در حریم درجه یک این بنا محوطه‌ای به نام یک شخص سند خورده و با ایجاد یک کارخانه قند موافقت شده است. معبد چوغازنبیل در 40 کیلومتری جنوب شرقی شهر شوش و 35 کیلومتری غرب شهر شوش در واقع است. معبد چوغازنبیل در سال 1348 به عنوان نخستین اثر تاریخی از ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. یک روز از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گذرد و برنده نهایی هنوز نامشخص است. آخرین اخبار و تحلیل‌ها را در این باره خواهید شنید. و کرونا در ایران و جهان همچنان قربانی می‌گیرد و بر شمار مبتلایان می‌افزاید. از آخرین اخبار در این بار هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همطور که در خبرها هم شنیدید، انتخابات روز سه‌شنبه 3 نوامبر ریاست جمهوری آمریکا در روز سه‌شنبه برگزار شده و آرا همچنان در حال شمارش هست. دست کم در 6 ایالت، در 6 ایالت آمریکا در شرق، غرب و شمال آمریکا آرا هنوز کاملا شمارش نشده و به همین دلیل هم نتیجه هنوز نامشخص استش. رقابت بین جو بایدن نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا بسیار تنگاتنگ است. برای شنیدن آخرین اخبار در این باره بابک غفوری آذر همراه هم اینجا در استودیو هستش. بابک، از آخرین نتیجه ها بگو.
از آخرین باری که با هم صحبت کردیم نزدیک به 2 ساعت پیش تا کنون، تغییری واقعا در وضعیت شمارش آرا، تغییر خیلی اندکی در واقع اتفاق افتاده از نظر تعداد آرایی که داره اعلام میشه. در 2 ایالت جورجیا و پنسیلوانیا تعداد اندکی آرای تازه اعلام شده. در جورجیا باز هم فاصله داره بین دونالد ترامپ و جو بایدن کم میشه که اونجا خیلی فشرده هست. اتفاقی که افتاده، مسئولان این ایالت در ساعتهای اخیر اظهار نظری کردن و مهمترین نکته که از صحبتشون مطرح شده اینه که نزدیک به 48 هزار رأی هنوز باقی مونده که شمارش بشه و این باعث شده که با وجود اینکه الان داره اعلام میشه بیش از 98% آرا در این ایالت شمرده شده، همچنان تخمین پیروز ممکن نباشه، به خاطر اینکه ممکنه در این 48 هزار رأی جو بایدن بتونه این فاصله خیلی کمی که با دونالد ترامپ داره، در حدود مثلا 14 هزار رأی که الان داره دیده میشه، اینو به کمتر بکنه و بتونه پیشی بگیره از دونالد ترامپ. و در واقع در یک ایالتی که دونالد ترامپ برای اینکه بخواد رئیس جمهور بشه حتما نیاز داره که این ایالت رو برنده بشه، پیش بیفته و کارش رو خیلی آسان‌تر بکنه بدون توجه به در واقع ایالت نوادا، که اون هم یکی از ایالت‌های کسی که نگاه بهش زیاده که آیا جو بایدن میتونه اونجا این برتری رو که الان داره حفظ بکنه یا نه. یک تعداد آرای کمی هم اونجا اعلام شده که باعث شده 0.1% از آرای جو بایدن کمتر بشه. الان 49.4% رأی داره جو بایدن در ایالت نوادا و 48.5% دونالد ترامپ، که همچنان منتظر هستیم مثل ایالت آریزونا و همینطور ایالت فوق حساس پنسیلوانیا که اونجا هم یک تعداد رأی خیلی کمی اعلام شده و همچنان دونالد ترامپ اونجا پیش هست، اما فاصله داره مثل ایالت جورجیا میشه، خیلی داره کمتر میشه و ستاد انتخاباتی جو بایدن امیدواره که با اعلام این رأی ها جو بایدن بتونه در هر دو این ایالت ها از دونالد ترامپ پیشی بگیره و بتونه جلو بره. در ساعت‌های اخیر چند خبر حاشیه‌ای دیگر مرتبط با اعتراض‌هایی که از جانب ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و خودش داره مطرح میشه نسبت به روند شمارش آرا. امروز دونالد ترامپ چند توییت منتشر کرد، خواستار توقف شمارش آرا شد، خواستار توقف اون چیزی که تقلب مینامه شد. در ایالت میشیگان یک قاضی دادخواست ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رو برای توقف اضطراری شمارش آرا رد کرده. استدلال ستاد انتخاباتی های ترامپ این بود که ناظران ستادش نتونستند به درستی بر روند شمارش آرا نظارت بکنن، اما قاضی این درخواست رو رد کرده. میدونیم که در ایالت میشیگان در واقع تخمین ها الان اون چیزی که دیگه رسانه ها به عنوان رأی قطعی اعلام میکنن دیروز اعلام شد که برای جو بایدن محسوب شده و اون ایالت همه رأی های الکترالش به نام آقای بایدن ثبت شده. این نوع دعواهای حقوقی در ایالت‌های مختلف ثبت شده و انتظار میره که قاضی‌ها اونجا رأی‌های دیگری رو صادر بکنن. اعتراض‌های تیم حقوقی دونالد ترامپ هم همچنان به روند شمارش آرا ادامه داره. یک نمونه‌شو می‌تونیم الان بشنویم، مربوط به ریچارد گرنل هستش از اعضای تیم حقوقی دونالد ترامپ که امروز اظهار نظر داشته. It is unacceptable in this country
to have illegal votes. در این کشور غیر قابل قبول است که آراء غیر قانونی محاسبه شوند و این اتفاقی است که الان در ایالت نوادا رخ داده و این امر این حس را به حقوقدانان می‌دهد که سیستم فاسد است. A sense that the
system is corrupt. می‌دونیم که تیم حقوقی دونالد ترامپ درباره رأی‌های پستی خیلی اعتراض دارن و میگن که مواردی از این که ممکنه که این رأی‌های پستی واقعا به افراد متعلق نباشه داره ثبت میشه، اون چیزی که اون ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ میگه. در مقابل تیم حقوقی جو بایدن میگه که این درخواست‌ها صرفاً برای ایجاد تردید در انتخابات و خواستار شمارش آرا هستن. خود جو بایدن در صحبت‌های پیشینش و همینطور در رسانه‌نظر رسمیش، مثلا توییتی که منتشر کرده، خواستار شمارش تک تک آرا شده و گفته همه آرا باید شمرده بشه. نقطه‌ای که الان هستیم در یک نگاه کلی اینه که جو بایدن مسیر خودش رو احتمالاً بر مبنای این آرایی که داره اضافه میشه داره آسان‌تر میکنه برای برتری در ایالت‌های حساس و به تدریج در واقع شاید بخوان ستاد انتخاباتی جو بایدن بگه که در حال رسیدن به ریاست جمهوری هستیم، موضوعی که دونالد ترامپ رد میکنه و اصرار داره که روند شمارش آرا بسیار پر ابهامه.
بابک، به احتمال زیاد اینطور که از صحبت‌های مسئولان ایالتی آمریکا برمیاد تا پایان روز پنجشنبه به وقت آمریکا و شاید تا اوایل جمعه احتمال زیاد برنده نهایی اعلام میشه، چون مثلا جورجیا قرار اعلام کنه که 1% بیشتر نمونده.
انتظار میره این اتفاق بیفته، یعنی اگر مثلا در آریزونا آرای بیشتری اعلام بشه و در واقع اون تیم‌های تخمینی که در رسانه‌های مختلف الان در واقع پیش‌بینی می‌کنن که با این آرا دیگه در اون ایالت یک فردی میتونه پیروز بشه، اگر اون اتفاق بیفته در دست کم دو ایالت بعد این اتفاق بیفته، آریزونا و نوادا. اگر این اتفاق بیفته آقای بایدن به اون 270 رأی الکترال لازمش خواهد رسید و دیگه موضوع پنسیلوانیا و جورجیا اصلا مطرح نخواهد شد که این الان این فشردگی رأیی که داره اونجا جلو میره به چه نحوی خواهد بود. ولی اتفاق اینه که برخلاف دوره‌های پیشین به دلیل تعداد زیاد آرای پستی که داره اعلام میشه و همینطور حساسیتی که وجود داره درباره نحوه شمارش آرا، خیلی با تأخیر داره این روند جلو میره و باعث شده که کاملا شکل بی سابقه بگیره نسبت به انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا که حالا که در واقع وارد دومین روزی که داریم میگذریم، تو در شروعش گفتی یک روز، ولی حالا که دیگه وارد روز دیگری شدیم. در ایران این اختلاف ساعت هم باعث میشه که این تعیین روز دقیقه که چه مقدار گذشته، چون خود انتخابات آمریکا تا چهارشنبه صبح به وقت ایران هم رای گیری هاش در اون ایالت‌های غربی ادامه داشت. از اون نظر
خدا میگم غرب و شرق با هم دیگه ساعت تفاوت دارن.
مختلف اصلا اینجوری که گذشته همچنان بی سابقه است که در این فاصله‌ای که داریم میگیریم از انتخابات همچنان برنده رو نمیدونیم.
درسته. سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. اما در همین باره بیشتر میزه گردی رو برگزار کردیم با حضور رضا پیرزاده، فعال سیاسی ساکن فرانسه، و مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل و تجارت جهانی در دانشگاه علم و تکنولوژی پنسیلوانیای آمریکا. و ابتدا من از آقای نوربخش پرسیدم که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ایران در کجای فهرست اولویت‌های آقای بایدن قرار خواهد گرفت؟
من فکر نمی کنم که سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران اگه آقای بایدن انتخاب بشه از تقدم بسیار خاصی برخوردار خواهد بود، به خاطر اینکه اگه بایدن سر کار بیاد وضع کرونا و اقتصاد کشور که اقتصاد کشور آمریکا بسیار شکننده است و تمام هم خودشون رو باید مصروف این کار بکنن. اما این به این معنی نیست که ایران نمیتونه در این رابطه کاری انجام بده. پلتفرم آقای بایدن این هست که اگه ایران به تمام مفاد قرارداد برجام برگرده، آمریکا به اون مفاد برمیگرده. اما این قدم اول برای ماجرا، یعنی پایان کار نیست. بسیاری نگران هستن که حالا در ایران اینجوریه که حالا آمریکا بایدن بیاد و ماجران تمام بشه. ماجرا تمام شدنی نیست. در زمان دولت اوباما برجام به عنوان اولین قدم، اولین استپ در بین ایران و آمریکا برای ایجاد روابط حالا به هر شکلی برنامه ریزی شده بود. برای آقای اوباما دو چو انتخاب بود در مقابل روش، یکی جنگ، یکی تحریم که بتونه برجام رو یا با ایران مذاکره بکنه. به هر بار چیزی که من در طول این چند روز بران اصرار کردم، اگه بایدن سر کار بیاد به خاطر مشکلاتی که الان آمریکا داره بلافاصله اون در بالای لیست آقای بایدن قرار نمیگیره، اما ایران باید اون رو در بالای لیست خودش قرار بده، به خاطر اینکه اگه ایران حاضر به مذاکره با آمریکا نشه بعد از برجام، که آقای بایدن هم با شروط اون رو قبول میکنه که برگرده و 100% شروطشون هست که ایران مذاکره بکنه، خطری که آقای بایدن برای ایران خواهد داشت ایجاد اجماع جهانیه، کاری که ترامپ نمیتونست بکنه. و این ابزار دست آقای بایدن هست، چوب در زمین ایرانه. ایران باید هر کاری انجام بده. بعد از 40 سال شکست در صحنه سیاست خارجی و تحریم ها، ایران هر اقدامی رو ایران باید انجام بده.
آقای پیرزاده، اگر که فرض رو بر این بگیریم که دونالد ترامپ برای دور دوم پیروز بشه و انتخاب بشه، چون هنوز هیچ چیز واقعا مشخص نیستش، به نظر شما چه سرنوشتی در انتظار ایران خواهد بود یا جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؟
درود بر شما و درود به هموطنان گرامی. اگر پرزیدنت ترامپ برای بار دوم انتخاب بشن، من خب تصورم این استش که سیاستی که تا به حال داشتن رو ادامه خواهند داد، یعنی سیاست فشار حداکثری که فقط شامل مسائل اقتصادی نیست. همونطوری که میدونید سپاه پاسداران رو دولت ترامپ تحریم کرد، خود بیت رهبری رو خامنه‌ای رو تحریم کرد، نقطه حساس جمهوری اسلامی رو، قوه قضاییه و صدا سیما، اینا رو به خاطر مسائل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم. بنابراین به نظر من این سیاست از یک سو این سیاست ادامه خواهد داشت، از سوی دیگر هم به نظر من همونطوری که تا به حال شاهدش بودیم که یک حمایت قوی از طرف وزارت خارجه آمریکا با آقای پومپئو و دولت ترامپ انجام شد، در رابطه با زندانی سیاسی هست، فعالین سیاسی درون ایران هست و کلن باید بگم حمایت از مطالبات مردم ایران برای رسیدن به یک دموکراسی سکولار یا هر انتخابی که بخوان بکنن، این از روز اول 4 سال پیش این 4 سال مشخص بوده که دیدگاه دولت ترامپ به طرف درون ایرانه، به طرف مردم ایرانه و نه به طرف فرض بکنیم اپوزیسیونی که در خارج از کشور هست. و این به نظر من خیلی سیاست درستیه به جای و این حمایتی که از مردم ایران شده فکر کنم خیلی مؤثر بوده در اینکه مردم خیلی با شجاعت بیشتر در رابطه با جستجوی مطالباتشون دارن تلاش میکنن و این بدون شک سیاست ادامه خواهد داشت.
یعنی به نظر شما با ادامه ریاست جمهوری دونالد ترامپ جنبش ها و اعتراضات مردمی در ایران بیشتر خواهد شد، آیا این منظور شماست؟
ببینید بله، ببینید مثلا شما اگر نگاه بکنید اروپای شرقی رو در زمان جنگ سرد یا آفریقای جنوبی رو، موقعی که حمایت‌های جدی از فعالین سیاسی و حقوق بشری در آفریقا شد، موقعی که جدی به فهم جدی آمریکا و اروپا آمدن از نلسون ماندلا و حقوق سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی حمایت کردن و فشار حداکثری گذاشتن روی دولت آفریقای جنوبی و همچنین در اروپای شرقی با لهستان به خصوص و چکسلواکی، اون موقع واکسافاول در چکسلواکی سابق و لشوارزا در لهستان، اون موقع بود که ما دیدیم شاهدین بودیم که این جنبش ها در این کشورها چقدر قوی تر شدن و نهایتا به نتیجه رسیدن. پس بنابراین من فکر میکنم که نه تنها این سیاست ادامه خواهد داشت، بلکه بسیار یک از شروط لازمه برای موفقیت مردم ایران.
آقای نوربخش، برگردیم به سوالی که من پیشتر کردم. شما در جوابتون اشاره کردید به اینکه یک ریسکی که انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا ممکنه برای ایران داشته باشه اینه که جو بایدن میتونه و قادر هست اجماع جهانی ایجاد کنه علیه ایران. میشه در این باره توضیح بیشتری بدید؟ چه اجماعی و بر سر چه موضوعی؟
من بعد با احترام برای مهمان شما، من موافق نیستم با نظر ایشون که ترامپ بهتره برای ایران از این بابت یا به این شکل که به جنبش‌های مردمی کمک میکنه. اومدن ترامپ فشار حد اکثری میزان خشونت نظام رو در درون کشور بالا میبره و اون دریچه تنفسی رو که آقای بایدن درون کشور ایجاد میکنه که نیروهای فعال جامعه بتونن فشار روی دولت بگذارن، این فرجه رو از مردم میگیره، این فرصت رو از مردم میگیره. تا الان هم نشون داده که و به خاطر همین هم هست که بسیاری از طرفداران این رژیم، من دارم محافظه‌کار راست افراطی رو در ایران میگم، بسیار مایل هستن که آقای ترامپ بیا سر کار به خاطر که میخوان اون سیاست ها رو ادامه بدن و بمونن روی اون ایدئولوژی عدم در حقیقت مذاکره. حالا اون به کجا منتهی میشه اون یه بحث دیگه است. اما به سوال شما من برگردم، اجماع به تعبیر این که دولت بایدن میخواد که ایران باهاش مذاکره بکنه یا دولت آمریکا با ایران مذاکره بکنه، اگه دولت ایران در مذاکره حاضر نشه که یه چیزی بده و یه چیزی بگیره، یه چیز پس بگیره، مذاکره اصولا برای همینه دیگه. اگه حاضر نباشه این کار رو بکنه و بر مواضع خودش پافشاری بکنه، دولت بایدن به راحتی میتونه که اجماع جهانی ایجاد بکنه و اون چیزی که الان وجود نداره، که الان یک فرق هست بین آمریکا و اروپا، در اون زمان دیگه این فرق دیده نمیشه. کشور اروپایی 100% پشت سر آقای بایدن خواهند اومد و اختلافات آمریکا با چین هم حل میشه. یعنی ایران بسیار باید مواظب باشه که از این فرصت استفاده بکنه. اینه که در این راستا من احساسم این هست که دولت بایدن برای ایران بسیار بهتره، به خاطر اینکه اون فشار رو یه مقداری کم میکنه. وقتی که این فشار کم میشه، جامعه در حقیقت سیویک سوسایتی ایران، جامعه مدنی، این فرصت رو پیدا میکنه که فشار بذاره روی نظام ایران که وارد مذاکره بشه. در غیر این صورت اوضاع احوال ما بدتر خواهد شد، همونطور که فشار حد اکثری تا الان نشون داده که هیچ نتیجه‌ای در اوضاع و احوال ایران غیر از در حقیقت اضمحلال اقتصاد ایران نداشته، که این اضمحلال هم به طبقه متوسط و طبقه پایین کشور ما سخت ضربه زده است.
آقای نوربخش، شما موافق ریاست جمهوری آقای بایدن هستید به خاطر اینکه فکر میکنید که سیاست آقای ترامپ درباره ایران مفید نبوده، ولی سوال من اینجاست که باراک اوباما هم از حزب دموکرات بود و الان هم حامی جو بایدن هست و 8 سال ریاست جمهوری رو در دست داشت در آمریکا. آیا به نظر شما فعالان مدنی و جنبش‌های مدنی در ایران پرتوان و موفق بودند؟ آیا نتیجه داشت فعالیتاشون در دوره 8 سال ریاست جمهوری آقای اوباما؟ شما معتقدید که بهتر بوده اون موقع؟
ما یه فرصت بسیار بزرگ در زمان اوباما دست دادیم، به خاطر اینکه ما اگه میخواستیم با دولت اوباما سر برنامه هسته‌ای خودمون مذاکره کنیم، بعد از ابتدای دولت اوباما این کارو میکردیم که در 2 سال اول کنگره آمریکا دست آقای اوباما و دموکرات‌ها بود و میتونستن هر چیز رو تصویب بکنن و اون رو در حقیقت یک قرارداد تصویب شده کنگره بدونن. یک چیزی که در حقیقت جنبش مدنی ایران، یه جامعه مدنی ایران موفق شد روی این پلتفرم مذاکره برای برجام روحانی رو سر کار بیاره. توقع این بود که با اومدن روحانی سر کار، جامعه به هر بار از یک مشکل خودش گسسته است، جامعه این فرصت رو پیدا میکنه که بتونه در حقیقت در این رابطه کاری انجام بده. متاسفانه آقای روحانی در زمان بسیار دیرچری با آقای اوباما وارد مذاکره شد و بعدن یک سال بعد از اون هم که آقای ترامپ مزرکار اصلا فرصتی نشد ایجاد نشه. اما تا اونجایی که من خبر دارم، تا اونجایی که من در رابطه هستم با دوستانی که در داخل کشور هستن و به هر حال فعال هستن، این چیزی بود که اونها میخواستن که کشور وارد تنش‌های خارجی نباشه و این فرصت داخلی رو بگیره. بخاطر که این نظام مهمترین کاری که تا الان انجام داده اینه که تنش خارجی ایجاد بکنه تا فرصت‌ها رو در درون کشور از دست بقیه بگیره، فشار رو روی مردم بگذاره. اگر ما بتونیم این تنش‌های خارجی رو تقلیل بدیم و به نظام ایران اجازه ندیم که این فرصت‌ها رو ایجاد بکنه به لحاظ تنش‌های خارجی، نیروهای داخلی قدرت بیشتری پیدا خواهند کرد که فشار روی نظام بگذارن برای مذاکره یا اصلا اصولاً برای ایجاد یک نظم دموکراتیک در ایران. من نمیخوام بگم فردا این چیز امکان پذیر هست. به هر بار نظام ایران یک نظام خودکامه است. من اصلا نمیخوام بگم فردا این کار عملی شده است، اما به هر بار این فرصت رو به ما میده. اومدن آقای ترامپ برای بار دوم مذاکره رو برای ایران بسیار سخت‌تر میکنه و فشارها روی ایران بالا میرد و این نظام هم فشار رو میگذاره روی جامعه مدنی ایران و امکان در حقیقت این نفس کشیدن رو از کشور میگیره.
آقای پیرزاده، شما چقدر موافق هستید با این نقطه نظر آقای نوربخش که حضور بایدن بهتر هست از حضور ترامپ در مسند ریاست جمهوری آمریکا برای ایران؟
سخنان ایشون منو زیاد سخنان طرفداران همین متخصصین بگیم به قول آمریکایی اکادمیکایی که در آمریکا هستند و شاید به اندازه کافی به واقعیت‌های خیابان‌های ایران آشنایی ندارند، منو زیاد همین متخصصین میندازه که چند ماه قبل از اینکه آقای اوباما رئیس جمهور بشن همین حرفا رو میزنن و میگفتن که بله آقای باراک حسین اوباما با شخصیتی که داره میتواند همین یک اجماعی بین‌المللی رو درست بکنه و روی جامعه مدنی ایران بسیار مؤثر باشه. واقعیت رو من فکر کنم مردم ایران که در درون ایران هستن حس کردن موقعی که در خیابان‌های ایران در شهرهای مختلف فریاد می‌زدن اوباما اوباما یا با ما یا با اونا، در همون زمان که مشخصا مردم ایران خیلی هوشمندانه این شعار رو دادن، چون میدونستن که در اصل ترمز کجا هست یا اینکه اون حمایت اصلی از کجا بیاد. در همون زمان ما خب الان میدونیم که نمایندگان آقای اوباما در با نمایندگان خامنه‌ای، چون میدونیم که در ایران رئیس جمهور اصلا عددی نیست، قدرتی نداره، وزنی نداره که بخواد مذاکره کنه، اصل مطلب رهبر و آقای خامنه‌ایه. با نمایندگان آقای خامنه‌ای داشتن در عمان مذاکره میکردن و یه جای دیگه هم مهمان شما اشتباه میگوین که آقای روحانی 3 سال رئیس جمهور در 2013 تا 2000 تا آخر ریاست جمهوری آقای اوباما، آقای اوباما 3 سال خورده‌ای فرصت داشتن که خیلی کارا بکنن که فقط همون به برجام پرداختن و از اون برم ما شاهد این بودیم که در ریاست جمهوری اوباما متاسفانه در فقط در ایران به مردم ایران پشت کردن ایشون و جواب صدای مردم رو ندادن و گفتن من جنبشی نمیبینم، اپوزیسیونی نمیبینم. این کلمات آقای اوباما بود که در اون زمان من یادم که خانم کلینتون هم زیاد با این حرفا موافق نبودن. ولی به علاوه بر این ما شاهد این بودیم که در عراق و سوریه سیاست های آقای اوباما بسیار منفی بود. قولی که خط قرمزی که کشیدن برای بشار الاسد در رابطه با استفاده از سلاح‌های شیمیایی، خب دیدیم که موقعی که اون خط قرمز بشار الاسد از عبور کرد، آقای اوباما عقب نشینی کرد و هیچ اقدامی نکرد و این یک ضعف بزرگی بود در برابر کل کشورهای توتالیتر، دولت‌های توتالیتر مثل جمهوری اسلامی و اتفاقاً چراغ سبزی بود برای جمهوری اسلامی که سرکوب رو در درون ایران به مراتب بیشتر بکنه. من اگر بخوام کارنامه نقض حقوق در جمهوری اسلامی نگاه بکنید، از روز اول که با گرفتگیری دیپلمات‌های آمریکایی شروع به کار کرد این نظام تا به امروز، این نقض حقوق بشر، کشتار، اعدام‌ها، شکنجه هرگز کم نشده. پس بنابراین در زمان آقای اوباما بیلان حقوق بشری جمهوری اسلامی اصلا درخشان نبود، هیچی وحشتناک بود. پس من فکر نمی‌کنم که نقض حقوق بشر رو در ایران شما بخواید امروز بتوانید هیچ کسی این حرف رو نمیخره که بخوایم بگیم که به خاطر سیاست‌های آقای ترامپ بوده. من اول اینم بگم من شهروند آمریکایی نیستم، هیچ نوع منافعی هم در آمریکا ندارم که بخوام بگم من به عنوان شهروند آمریکایی الان فردا این بیاد یا اون بیاد برای من ممکنه فرقی داشته باشه. من دارم به عنوان یک فعال سیاسی ایرانی، یک کسی که داره مبارزه میکنه که همبستانش بتونن به اقلا آزادی، همین آزادی که مردم آمریکا پیروز دیدن که تونستن برن رأی بدن، حالا مشکلات حقوقی هست، اونم خوشبختانه در آمریکا قوه قضاییه کاملا مستقله که بتونن این حزب اون حزب بتونن برن به دادگاه و بگن تخلف پیدا نشده. در ایران متاسفانه مردم ایران وقتی گفتن رأی من کو، آقای اوباما و دوستان ایشون هیچی نگفتن، دستشون هم کوتاه بود، نه قوه قضاییه مستقلی بود نه هیچی. پس بنابراین به نظر من نمیتونین بیایم بگیم که آقای ترامپ الان محصر این داستان ها هست و منم گفتم من برای من هیچ منفعتی نداره این داستان. من فقط اگر از آقای ترامپ دفاع نمی کنم، من دارم از سیاست هایی که دولت ترامپ در برابر جمهوری اسلامی و در جهت دفاع از مردم ایران 4 سالی که به اجرا گذاشته، من دارم از اون دفاع میکنم، چون به نظر من این سیاست هایی است که منی که سکولار دموکرات هستم و طرفدار یک تغییر اساسی در ایران هستم، این خواسته ایست که تو این 40 ساله ما در برابر کل دولت‌های دموکراتیک جهان، چه اروپایی چه آمریکایی، داشتیم و خواهیم داشت. مثلا اولین بار یه دولتی در جهان آزاد به این خواسته های ما جواب مثبت داده و من خب از این استقبال میکنم.
آقای نوربخش، یه سوال که از شما دارم اینه که اگر که تصور کنیم جو بایدن پیروز این انتخابات بشه، آیا پیشبینی میکنید که در صورت بروز اعتراضاتی مثل 96 یا مثل 98 آبان 98، در صورت بروز چنین اعتراضاتی فکر میکنید آقای جو بایدن هم واکنششون بده مثل دونالد ترامپ، یا اینکه ترجیح بده سکوت اختیار کنه؟
حالا من به جناب پیرزاد جواب بدم، ایشون شاید من رو نمیشناسن، فکر میکنم که منم اینجا توی این اتاقای شیشه‌ای اینجا نشستم و در مورد ایران دارم قضاوت میکنم. حتما باید ایشون مقالات منو بخونن، این طرف اون طرف ببینن که من هم بسیار منتقد سیاست خارجی آمریکا هم در زمان اوباما بودم، هم در این زمان هستم. شاید آقای پیرزاد نمیدونم، شاید ایشون برانداز باشن، من برانداز نیستم. من اصولا براندازی رو در ایران به نفع منافع ملی کشور نمیدونم. من به دنبال اصلاحات ساختاری در درون کشورم هستم و فکر میکنم که با نیروهای داخلی که صحبت میکنم، با نیروهای داخلی که در تماس هستم، این بهترین در حقیقت راهی هست که ما میتونیم در پیش بگیریم. ایران اگه در حقیقت به اونجا برسه، به براندازی برسه و در ما به این فکر باشیم، میزان خشونت بسیار در ایران بالا میگیره، بخواهی که این نظام در طول چند سال گذشته بر خشونت تکیه کرده است. جنبش آبان رو دیدیم، جنبش دیماه رو دیدیم، دیدیم چگونه این جنبش ها سرکوب شدن، چه کسانی در حقیقت کشته شدن که این جنبش ها. من اصولا با اعتراضات خیابانی موافقم، اما به دنبال این هستم که شرایط ایجاد بشه که به بهترین شکل ما بتونیم در حقیقت این تحولاتی که بعد درون کشور ایجاد بکنیم. من به هیچ قیمت در حقیقت به دنبال براندازی نیستم. کسانی که در حقیقت از ترامپ دفاع میکنن و فکر میکنن که سیاست های ترامپ در جهت منافع در حقیقت ایجاد دموکراسی در ایران بوده، به نظر من به غایت اشتباه میکنم. این فشار حداکثری هیچ چیز به جز این نداشته که طبقه متوسط کشور رو که میتونه دست در حقیقت در سیاست تغییر داشته باشه اون رو ضعیف بکنه.
آقای نوربخش، آیا معتقدید که واقعا جمهوری اسلامی راهی برای تغییر و تغییر نرم داره یا خیر؟ چون احتمالاً این چیزی
من به نظام بره. نه من به نظام در حقیقت من اعتمادی ندارم، من به مردم اعتماد دارم. من در حقیقت بحثم اینه که اگه ما بتونیم یک جنبش اجتماعی از این درست بکنیم که الان در ایران در حال شکل‌گیری به شکل‌های مختلف، با اومدن آقای بایدن که یه مقدار اوضاع احوال آرام میشه، این نظام نمیتونه توجیه داشته باشه که دشمن خارجی داره به هر بار این کار رو میکنه یا اون کار رو میکنه، فرصت پیدا میشه درون کشور که ما به این کارها رو دنبال بکنیم، همونطور که در گذشته کردیم، و الان در حقیقت با ایجاد یک جنبش اجتماعی حسرات بسیار بالاتری از این بگیریم. براندازی در ایران به خشونت منتهی میشه و معلوم نیست که از یک دولتی که تحت در حقیقت لوای خونریزی و خشونت بالا میاد کشور اصلا یک کشور دموکراتیک بشه. این چیزی هست که سلطنت طلبا میخوان، مجاهدین میخوان در حال حاضر برای ایران و من سخت در حقیقت با براندازی در ایران مخالف هستم و از این زاویه هم با سیاست‌های آقای ترامپ سخت مخالفم. بخاطر که ترامپ به دنبال دموکراسی در ایران نیست. اگه به دنبال دموکراسی در ایران بود، نباید اون چنین رابطه‌ای رو در حقیقت با محمد بن سلمان برقرار میکرد بعد از قتل قاشقچی. ما باید حواسمون خیلی جمع باشه که کجا باید یارگیری بکنیم برای تغییرات. سیاست‌های آقای ترامپ هیچ تأثیری در روند دموکراسی در ایران نداشته.
آقای پیرزاده، من آخرین سوال رو از شما بکنم. به هر حال نتیجه گیری شما چه هستش؟ چون صحبت‌های آقای نوربخش رو هم شنیدید. به هر حال عده‌ای مخالفن و معتقدن که جمهوری اسلامی احتیاج به فشارهای بیرونی داره و عده‌ای هم معتقدن که جنبش‌های داخلی فقط میتونه یا اعتراضات داخلی میتونه به نتیجه برسه. شما چه فکر می‌کنید در این باره؟
ممنونم که این فرصت رو به من میدید که جواب رو بدم. ببینید آقای نوربخش، بکنم ایشون من رو نمیشناسن. من نه سلطنت طلب هستم و نه مجاهد. اکثریت عظیم مردم ایران که در خیابان‌های ایران دارن تظاهرات میکنن، اعتصابات میکنن، یا فعالین سیاسی در درون ایران مثل امضا کنندگان بیانیه 14 علاوه 14، اون 14 بانوی گرامی که با شجاعت دارن حرفشون رو میزنن و به مبارزشون ادامه میدن، اونها نه سلطنت طلبن آقای نوربخش، نه مجاهد هستن. اونها ایرانیایی هستن که دلشون برای وطنشون سوخته و زیر ظلم این نظام استبدادی جمهوری اسلامی، مافیای جمهوری اسلامی 40 ساله که دارن به سختی زندگی میکنن و دارن مقاومت میکنن. شما نمیتونید بگید که هر کسی که دنبال تغییر در ایران هست و دنبال یک دموکراسی سکولار هست، یا بذارینش توی کاز سلطنت طلبا یا مجاهدین، به هیچ وجه اینطوری نیستش. و این نکته یک. نکته دو این هستش که متاسفانه خیلی از اونایی که حرف از اصلاحات میزنن همین حرف رو میزنن که اگر جمهوری اسلامی بخواد، مردم بخوان به طرف تغییر نظام برن، خشونت میشه، خیلی کشته میشن، ایران به تدیه میرسه. خود حامیان جمهوری اسلامی در درون ایران، خود مسئولین نظام، اینا مرتبا دارن میگن که اگر ما بریم ایران تدیه میشه. با اینکه درست بزرگترین ریسک تدیه ایران با بودن و حفظ این نظام
هست. آقای پیرزاده، یعنی شما این احتمال رو رد میکنید که در هر صورت اگر احیانا براندازی یا انقلابی بشه ممکنه که تجزیه هم صورت بگیره؟
ببینید، من خودم از کلمه براندازی خوشم نمیاد، چون کلمه براندازی در درونش یک معنی خشونت میده. من شخصا کاملا مخالف هر نوع استفاده از خشونت هستم برای رسیدن به خواسته ها و مطالبات مردم. من شدیداً مخالف جنگ خارجی هستم با جمهوری اسلامی برای اینکه ایران بخواد آزاد بشه، چون می‌دونیم که با اینکه جنگ رخ میده نتیجه چی هست، و مخالف خشونت هستم. من طرفدار، همونطوری که بیانیه 14 اعلام کرده، طرفدار نافرمانی مدنی هستم از طرف مردم ایران و یک حمایت قدرتمند قوی بین‌المللی از این مطالبات مردم ایران، و این دوتا با هم میتواند این نظام رو به زانو برسونه، بندازه، و یه ما شاهد یک فروپاشی کامل از درون نظام باشیم و عبور از جمهوری اسلامی. خیلی ها در درون جمهوری اسلامی، در درون دستگاه دولتی، در درون سپاه، در درون ارتش، حتی در درون دستگاه های امنیتی مثل مردم ایران فکر میکنند و همون مطالبات رو میخواهند، و اگر این فشارها از یک سو بیشتر بشه، حمایت بین‌المللی، من واقعا در فرانسه زندگی میکنم و یک کمی خجالت میکشم که کشوری که خودش رو در از مرکز حقوق بشر میدونه از مطالبات مردم ایران دفاع نمیکنه، از نقض حقوق بشر در برابر مردم ایران هیچ نوع محکومیتی، هیچ نوع عکس‌العمل خاصی نشون نمیده، ولی بالاخره به اونجا خواهیم رسید، چون تغییرات عمده‌ای هم در اروپا دیده میشه که من فکر کنم اروپا هم باز اگر آقای ترامپ دوباره انتخاب بشن، اروپا با در سالهای آینده با سیاست ترامپ حتما همسوتر خواهد بود و فکر من این فشار حد اکثری بین‌المللی خیلی مؤثر خواهد بود که مردم ایران بتوانند به دور از خشونت به نتیجه که میخواهند برسند. من اینو که میگم منظورم اینه که به هیچ وجه خشونتی نخواهد بود. بالاخره متاسفانه در هر تغییر اساسی خشونتی دیده خواهد شد، ولی هدف این هستش که تا اونجایی که ممکنه میزان این خشونت رو بیاریم پایین که با کمترین هزینه مردم ایران بتوانند از این نظام دیکتاتوری استبدادی عبور بکنن و به خواستهاشون برسن.
شنونده میزگردی بودید با حضور رضا پیرزاده، فعال سیاسی ساکن فرانسه، و مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل و تجارت جهانی در دانشگاه علم و تکنولوژی پنسیلوانیای آمریکا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، ویروس کرونا در ایران و جهان همچنان قربانی میگیره و بر شمار مبتلایانش هم اضافه میکنه. برای مروری بر تازه ترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران و همینطور وضعیت استانها در کشور همراه میشیم با فرهنگ قویمی از رادیو فردا که روی خط تلفن همراه با ماست. آقای قویمی، منتظریم.
با درود خانم نوشین و با درود خدمت شنوندگان گرامی. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، امروز یعنی در واقع روز پنجشنبه 406 نفر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و به گفته سیما سادات لاری 8770 بیمار جدید هم شناسایی شدند و میبینیم که در یک هفته گذشته شمار روزانه مبتلایان از 8000 نفر فراتر رفته و قربانیان کرونا هم در طول هفته هر روز بین 400 تا نزدیک به 500 نفر در نوسان بوده. البته این آمار رسمی همواره همطور که میدونید مورد تردید بوده و حتی نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران رقم واقعی مبتلایان رو به گفته او خیلی بزرگتر از عددی دونسته که به عنوان تعداد موارد ابتلا مطرح میشه. این رو هم اضافه کنم که در حال حاضر 27 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند مثل چند هفته گذشته و تنها 4 استان در وضعیت نارنجی و زردند. استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان که حاکی از شرایط بسیار ناگوار در ایران داره و موجب نگرانی شدید کارشناسان بهداشتی خانم نوشین.
آقای قویمی، روز پنجشنبه ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت درباره یه سری از موضوعات از جمله اعمال محدودیت‌های بیشتر و همینطور تست کرونا اظهار نظر کرد. چه چیز گفت؟
ایرج حریرچی که در واقع فرمانده ستاد کرونا در تهران هم هست، پیشنهاد کرد که همه مشاغل به مدت 2 هفته تعطیل بشن. البته این یک پیشنهاده و گفته به غیر از فروشگاه‌های غذایی، داروخانه‌ها، نانوایی‌ها و پلیس و آتش‌نشانی و غیره. او تأکید کرده که نیروهای درمانی در واقع 9 ماهی که تحت فشار شدید قرار دارند و دارند همچنان کار می‌کنند و نیاز به استراحت دارند. و او در پاسخ، آقای حریرچی در پاسخ به خبرنگاران در مورد تست کرونا در ایران گفت که روزانه 30,000 تست انجام میشه و قراره به 40,000 تست برسه. این در حالیه که بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا مقرر شده که تست روزانه به 100,000 برسه که فعلا فاصله زیادی با این رقم وجود داره و اصولا تست ها هم در ایران یا تمام شده یا نزدیک به اتمامه. معاون وزارت بهداشت ایرج حریرچی گفته که 3 میلیون تست کرونا در حال نهایی شدن برای ورود به کشوره و وعده داد که تا چند روز آینده این تست ها به ایران میرسه. آقای حریرچی از بی‌توجهی مردم به قرنطینه کردن خودشون در موقعی که تست مثبت دارن انتقاد کرده و گفته که 15,000 نفر رو با تست مثبت بررسی کردیم و این افراد تحرکات زیادی داشتند و 20% اونها هم مسافرت می‌رفتند و با وجود اینکه می‌دونستند تستشون مثبته در اجتماعات شرکت می‌کردند و به گفته او یک مورد هم داشتیم که به 9 استان یک فردی سفر کرده بود و به گفته او در تهران بعد از یک مجلس ختم 24 نفر به کرونا مبتلا شدند و 3 نفر هم از این افراد بر اثر کرونا جان باختند. خانم نوشین.
آقای قویمی، روز پنجشنبه رؤسای کمیته های سیاست ملی مبارزه با کرونا در ایران جلسه ای تشکیل دادن که در اون حسن روحانی هم شرکت کردش. چه موضوعات محوری در این جلسه مطرح شده؟
البته موضوعات مختلفی در این جلسه مطرح شد. حرفای